أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين، لا سيما على بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در هفته های گذشته بعد از ماه مبارک رمضان درباره خداشناسی و اعتقاد به وجود خدای تعالی عرایضی عرض شد. یه چند نکته باقی مونده است که امروز انشاءالله درباره اونها عرایضی عرض می شود. یکی از اون نکات فرق بین صفات ذات خدا و صفات افعال خداست. به طور کلی اون صفاتی که نمی شود از خدای تعالی سلب شود و حتما باید خدا رو به اون صفت شناخت، صفات ذات اقدس متعال است. مثلا محال است که بگوییم خدا هست ولی علمش نیست، خدای تعالی هست ولی قدرتش نیست. علم و قدرت از صفات ذات است و یا حی و قیوم یا حی و ازلی بودن خدا از صفات ذات خداست. ولی هر صفتی که مربوط به فعل پروردگار است، یعنی وقتی که اون کار رو انجام داده، این لقب رو، این اسم رو، این صفت رو بر او می‌گذارند، اینها صفات فعل خداست و صفاتی است که روی کار خدا گذاشته می شود. صفات فعل پروردگار در حقیقت صفات خدا نیست، صفات کاری است که انجام شده. مثلا از باب مثل عرض می کنم، اگر کسی یا هر یک از شما تا کتک کسی را نزده، ضاربش نمیگویند. تا کسی را نکشته، قاتلش نمیگویند. تا یک نجار نجاری نکرده، نجارش نمیگویند. و همچنین هر صفتی که انسان قدرتش را دارد و به مرحله فعل نیاورده، اون اسم و اون صفت رو بر او اطلاق نمی کنند. خدای تعالی طبق عقاید ما و اون چه که از قرآن استفاده می شود و اون چه که از کلمات معصومین برداشت می گردد، خدای تعالی بود و هیچ اعمال قدرتی نکرده بود، مخلوقی نداشت و بعد خلق کرد. قدرت بر خلق و قبلا داشت و علم به این که باید مخلوقی ایجاد کند داشت، اما این که این کار رو نکرده بود. حالا کی بود و چه وقت بود بماند، ولی از روایات ما، از آیات قرآن استفاده می شود که در اون دعا می گوییم کنت اذ لم تکن سماء مبنیه ولا ارض مدهیه، کنت قبل کل شیء و کونت کل شیء، تو قبل از هر چیزی بوده ای. در دعای یستشیر این جملات دیده می شود و برای این که این جملات و این مطالب اعتقاد مردم مسلمان باشد، فضیلت زیاد و ثواب زیادی برای کسانی که دعای یستشیر رو بخوانند نقل شده و از معصوم رسیده است. باید معتقد باشیم که خدا بود، قدرتش بود، علمش بود، حیاتش بود و ازلی هم بود، ولی خلقی نکرده بود، رزقی نداده بود. رحمان و رحیم هنوز به این القاب متصف نشده بود، یعنی قدرت رحمانیت و رحیمیت رو داشت، علم به مصلحت خلقت و رزق دادن و رحیم بودن و رحمان بودن رو داشت، ولی هنوز عمل نکرده بود. همانطوری که شما قدرت زدن رو دارید ولی نزده اید، به شما ضارب نمی گویند. وقتی که شما زدید و اسم ضارب روی شما گذاشته شد، در حقیقت این اسم روی اون کار شما گذاشته شده. و اگر یک وقتی مثلا شما نتوانستید به کسی رزقی بدهید، رازقتون نمیگویند، اما به مجرد اون که رزق دادید، قضا دادید، رازق میشوید. فکر میکنم معنی صفات ذات و صفات افعال توضیح داده شده باشد. بنابراین وقتی که خدا اصلا موجودی را خلق نکرده بود، اون وقت قادر بود که خلق کند، ولی خالق اسمش نبود. صفات افعال اینطوری است که بیشتر صفات خدای تعالی، یعنی از اسمایی که هست و روایت دارد که 99 اسم دارد پروردگار، یا با اسامی مرکب 1000 اسم، اکثرش و بلکه تمامش جز یکی دو اسم، همش صفات افعال خداست. صفات افعال به عبارت دیگر اون صفتی است که خدای تعالی بعد از کاری که انجام داده بر او اطلاق می شود و لذا اکثر صفات صفات فعل خداست. مثلا خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا رازق است، خدا خالق است. ولی تا وقتی که خدای تعالی خلق نکرده، رزق نداده، رحم نکرده، بخشش نداشته، یعنی مخلوقی نداشته که بر اونها این اعمال رو انجام بدهد، خدای تعالی جل و علا دارای همون صفات ذات است که همه این صفات افعال از اون صفات ذات منشأ میگیرد. ولذا اگر شما گفتید که خدا رازق نبوده، یک زمانی بوده، یک وقتی بوده که خدا رازق نبوده، کفر نیست. و اگر گفتید که خدای تعالی در این صفات افعال واحد است، یعنی یکیست که دومی هم دارد، اول است و دوم دارد، مثلا به خدای تعالی هیچ وقت نمیگوییم که او حی حی هاست، مثلا حی ترین حی هاست، زنده ترین زنده هاست. این کلام غلط زشته، برای این که حیات پروردگار، قدرت پروردگار با سایر حیات‌های ظاهری 100% مجازی فرق می‌کنه. اما می‌توانیم بگوییم که خدای تعالی ارحم الراحمین است، یعنی مهربان‌ترین مهربان‌هاست. مهربان‌هایی رو در نظر می‌گیریم، چون مهربانی یک مسئله است که در عمل اظهار میشه. من به شما محبت دارم، مهربانم، خدای تعالی هم محبت دارد، مهربان است. حالا فرق بین این مهربانی و اون مهربانی، فرق بین مهربانی پیغمبر اکرم و مهربانی خدا از زمین تا آسمان است. او بی نهایت مهربان است و ما هرچه باشیم و هرکه باشیم در یک محدوده خلقتمون مهربانیم. فکر میکنم به اندازه کافی این دو اسم و دو صفت فرقش بیان شد و در همین جا کافیست که مطلب رو تمام کنم. در بعضی از اسماء پروردگار، بعضی از صفات بین علما و دانشمندان بحثه که آیا اینها از صفات ذاتند یا از صفات افعال. مثلا اراده، مشیت و اراده پروردگار آیا از صفات ذات خداست یا از صفات افعال خداست؟ بدون تردید از نظر روایات ما و از نظر قرآن اراده از صفات افعال خداست. یعنی خدا گاهی اراده می کند و گاهی اراده نمی کند. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود چون در زمان حضرت رضا کم کم متصوفه و بعضی از افراد که به اصطلاح ما امروز عرفا میگوییم اینها پیدا شدند. در زمان امام صادق علیه السلام این جمعیت در اسلام پیدا شد. قبل از حضرت صادق در کلمات ائمه از متصوف بحث نشده و سخنی به میان نیامده، ولی امام صادق علیه السلام داشتن عبور میکردن، یک دسته حلقه ذکری گذاشته بودند، دور یک دیگر جمع شده بودند و از کاری میگفتند که از نظر امام صادق علیه السلام مطرود بود. البته از زمان پیغمبر و علی ابن ابی طالب روحیه تصوف نه به نام تصوف در بین مردم مسلمان کم و بیش پیدا شده بود. مثلا از افرادی که عملا صوفی مسلک بودند یک نفر به نام حسن بصری دیده می شود که به علی ابن ابی طالب علیه السلام ایراد می گیرد که وقتی حضرت بهش می فرماید آب رو اسراف نکن برای وضو، مردم آب ندارن، این همه آب نریز، در جواب حضرت میگوید تو خون مردم رو دیروز ریختی، ما نگفتیم اسراف نکن، امروز تو آمدی برای آب به ما میگویی اسراف نکن. و افرادی از این قبیل که چند نفرشون به عنوان زهاد سمانیه که یکی دو نفر اونها مورد لطف علی ابن ابی طالب بودند، ولی بقیهشون مثل حسن بصری و امثال اون نبودند. کسانی که از این زهاد سمانیه مورد لطف علی ابن ابی طالب بود اویس قرن بود که هر چه حضرت می‌فرمود قبول می‌کرد، ولو اون که عشقش محبتش سرشار بود. به هر حال از زمان امام صادق این سلسله عجیب در اسلام پیدا شدند و تصوف رو اظهار کردند تا اونجا که به هیچ وجه اعتنا به ائمه اطهار نداشتند و برای خودشون قطبی منظور کردند. حضرت رضا علیه السلام می فرماید من زعم، کسی که گمان کند حتی، یا در یه روایت دیگر می فرماید من ذکر عنده الصوفیه، کسی که در نزد او صوفیه یاد شود و به زبان یا اگر نمی تواند با دل از اونها تبری نکند از ما نیست. روایتم صحیح است، روایت بزنتی است و روایاتش رو ما در گذشته در کتاب‌های پاسخ ما نقل کردیم و مرحوم مقدس اردبیلی در کتابش نقل کرده و مجموع اون چه که در مذمت این دسته ذکر شده اونجا نقل شده است. ما به این مسائل کاری نداریم، اما یه عده بودن در زمان حضرت رضا علیه السلام که اینها اظهار تصوف می کردند. حضرت فرمود، هم حضرت رضا فرموده هم امام عسکری علیه السلام فرموده، سایر ائمه علیهم السلام بعد از علی ابن موسی رضا به این مسئله اشاره کردند که بکوشید با متصوفه هم آهنگ نشوید. ولذا از اون وقت به بعد روایاتی درباره متصوفه آمده است و یکی از نظرات متصوفه این بوده که خدای تعالی دائما اراده دارد و دائما مرید است و دائما مشیت دارد. این مطلب رو می گفتند. لذا حضرت رضا علیه السلام فرمود من زعم ان الله لم یزل مریدن شائعن فلیس به موحد. اگر کسی گمان کند که خدای تعالی همیشه اراده داشته و همیشه خاص داشته است، این شخص موحد نیست. پس اراده و مشیت از صفات ذات پروردگار نیست. حالا معنی اراده چیست، مشیت چیست؟ متاسفانه مجلسمون زیاد اقتضا ندارد که معنی اراده و معنی مشیت رو استدلالا عرض کنم، ولی اجمالا این رو بدانید و متوجه باشید که اراده همون فعل خداست، همون خلقت خداست و مثل ما نیست که ما قصد کنیم و بعد کار کنیم. خدا تا این که اراده کرد خلق می شود. ولذا می فرماید انم اذا اراد الله لشیء، وقتی که خدا به چیزی اراده کند ان یقول له کن فیکون، تا بگوید باش بگوید هم تکوینیست. یعنی تا مصلحت دانست و علمش به این مصلحت به اصطلاح پیدا شد، که کلمه پیدا غلطه، به مجرد اون که مصلحت باشد خدای تعالی خلق می کند. ان یقول له کن فیکون، بدون معطلی وجود پیدا خواهد کرد. و مشیت هم خواست پروردگار است که در قلوب ائمه اطهار علیهم السلام ظاهر می شود، همون مصلحتی که پروردگار در علمش گذشته و اونها مشیت الله هستند و اونها اراده می کنند و یک موجودی به وجود میاد. این هم معنی اراده و مشیت. این نکته را هم تذکر دادم و باید انشاءالله همونطوری که فرمودند خاندان عصمت یاد بگیرید. و خدای تعالی همیشه دارای اراده، چون مخلوقی نداشته نبوده و از زمانی که خدای تعالی مخلوق رو ایجاد کرد اراده هم به وجود آمد. یعنی این نام اراده، نه خدای تعالی نستجیر بالله کم و زیاد بشود. و یکی از صفاتی که باز مورد بحث در بین علما و دانشمندان، این که آیا خدا متکلم است یا نه، کلام خدا عین ذات خداست یا نه، این بحث بسیار مشکلتر و عمیقتر، ولی از نظر ما کلام خدا مخلوق خداست. یه مدت زمانی در زمان ائمه علیهم السلام و بعد از اون حتی کتابهایی نوشتند که آیا کلام خدا عین ذات خداست؟ این قرآنی که الان در مقابل ماست آیا این قرآن عین ذات خداست؟ آیا این قرآن عین ذات خداست یا مخلوق خداست؟ البته نه این مرکب و کاغذ، این که معلومه که ذات خدا نمیتونه باشه. یه قدری عمیق‌تر برید، جلوتر برید، حقیقت قرآن، اون چیزی که عالم رو در نظام قرار داده. اگر یادتون باشد که اکثرتون قطعا بودید در مجالس ما، متاسفانه من میخوام بعضی از مسائل رو مطرح کنم، میبینم یه عده افرادی که نمیدونم در گذشته توی مجلس ما بودن یا نه هستن. حالا به هر حال درباره قرآن شبهای احیا و شب قدر یه مقداری صحبت کردم. قرآن کلام خداست، قرآن حقیقت، قرآن علم خداست، علم خدا هم گفتیم ذات خداست. حالا آیا ذات خدا آمده و نازل شده؟ اگر ذات خدا نازل شده بود که نازل نشده بود، نزول معنا ندارد برای ذات خدا. نزول یعنی پایین اومدن، تنزل کردن، و این برای ذات خدا معنا نداره. اونهایی که میگن ذات خداست قرآن، اینها معنی نزول رو نفهمیدن. نازل شدن یعنی از مکان خودش، از مکانیت خودش پایین آمدن. حالا به هر نحری که باشد، یا پایین آمده تا من و شما بفهمیم، یا پایین آمده که مثلا فرض کنید عالم هستی رو، عالم خلقت رو تحت برنامه بکشد، که نزول دوم قرآن که در شب قدر خدای تعالی بیان میکند، معنا نداره که قرآن نازل شده باشد و علم پروردگار یعنی عین ذات مقدس پروردگار باشد. این محاله، شاید این رو خوب فهمیده باشید. ولی بعد از این که ما نزول رو فهمیدیم، نزول اینطوری بتونم مثال بزنم برای شما که اگر شخصی در جایی ایستاده، یا آینه‌ای در مقابلش گذاشتن، عکس او در آینه افتاده، در عین اون که همه صفات اون شخص و رنگ و روی اون شخص در این آینه افتاده و اون چنون شباهت دارد که اصلا انسان فکر می کند این اوست و او اینه، در عین حال این شخص که توی آینه عکسش افتاده با اون عکسی که توی آینه هست فرق میکنه. ما اگر نزول رو بخواهیم معنا کنیم، در ذات مقدس پروردگار به هیچ وجه تغییری پیدا نشده. عجیبه، بعضی از دوستان ما، بعضی از کسانی که حتی در مراحل هستند، در اون روزی که من این مطلب رو گفتم زیاد به من تلفن کردن، مگر این طوری نیست که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید و نفخت و فیه من روحی؟ اگر این علم خدا نازل نشده، وارد در دنیا نشده، پس روح خدا چطور وارد بدن ما شده؟ اگر کسی معتقد بشود که خدای پاره از وجود خودش در بدن ما قرار داده، این معتقد به حلول و نجسه. حواستون جمع باشه. پس و نفخت فیه من روحی یعنی که معنای این حرف این است که روح انسان رو خدا به خودش نسبت داده، همونطوری که کعبه رو خدای تعالی میگه بیت الله، همونطوری که خون سید الشهدا رو میفرماید سار الله. حالا اینها خون خدا هستن واقعا، اونجا خانه خداست واقعا، که شبها حضرت پروردگار میاد تو اون خونه میخوابه. اینها خیلی انسان رو دچار حیرت میکنه. به خدا قسم آیون، من وظیفه‌ام دانستم در شب قدر، در شبهای احیا، که این برنامه رو عرض کنم و جدن و قطعا انشاءالله با امتحاناتی که خواهیم کرد، افرادی که درست این مسائل رو درک نکنند و نفهمند تو برنامه ها نخواهند قرار گرفت. باره خداشناسی شاید صحبت کنم و بعد هم میپرسم اگر کسی در بینتون یه وقتی مطلب رو خوب دست نیاورده، نوارها رو بگیرد، گوش بدد، اون چرا که گفتم انشاءالله قطعا و یقینا امتحان میکنم و الا نباید توی مسائل روحی و معنوی وارد شد. چطور میتونه یک کسی که قائل به حلوله، این شخص راه خدا رو پیش بگیره و به پیش برود؟ اون کسی که نمیتواند بفهمد که خدا دائما متکلم بوده یا نه، دائما اراده داشته یا نه، امثال این صفات رو از هم فرق نگذارد، چطور ممکن است راه خدا رو پیش بگیرد و جلو برود؟ به هر حال نزول قرآن این طوریست معناش، که کلام خدا هم هست. خدای تعالی تمام علومی که در قرآن هست در ذاتش همین الان هم هست و از ذات خدا کنده نمی شود، از ذات خدا چیزی کم نمی شود. اون چه که به پیغمبر اکرم وقتی که روح مقدسش رو خلق کرد عنایت فرمود معلوماتی بود. شما اگر رفتید پزشک شدید، دارای علم پزشکی شدید، همه علم پزشکی رو یاد گرفتید، از علم پزشکی کم میشه؟ شما معلوماتی در دلتون از علم پزشکی پیدا میشه، از علم به مخلوق و ما سوى الله. حضرت رسول اکرم علمی این گونه براش پیدا شد و قرآن این طوری نازل گردید. اگر شما این رو متوجه باشید میفهمید که علم پیغمبر اکرم معلومات در حقیقت که از خدا یاد گرفته و لذا میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو چیزی یاد داد که نمیدانستی، و وجدک ضالا فهدا، اگر خودت بدون اون علم و هدایت می بودی خدای تعالی تو رو ضال دیده بود، گمراه دیده بود. بله فرقی نمی کند، هر مخلوقی اگر خدا بهش کمک نکند گمراه است، ضال است، نادان است. ولی به پیغمبر اکرم در روز اول خلقت که خدای تعالی او رو خلق فرمود و اول چیزی هم بود که خلق کرد، همه علم قرآن رو به او مرحمت فرمود و معلوماتی از علم پروردگار به دست آورد. و نزول دوم قرآن که اشاره شد در وقتی که شب و روز به وجود آمده، شبی داریم و روزی داریم و مخلوقاتی خدا خلق کرده، اونجا برای نظم امور خلقت خدای تعالی قرآن رو بر دنیا نازل کرد. حالا نزولهای بعد بمانه که بعضی از دوستان درباره اش کتابها و کتابی رو که مطلعم نوشتند و دوستان خوب مطلب رو به دست آوردن بعضی. بنابراین کلام خدا عین ذات خدا نیست. ببینید خیلی روشن شد. سخن خدا که بارزترین بخش از سخن پروردگار است قرآن، این عین ذات خدا نیست، نازل شده بر قلب پیغمبر و ذات خدا که بسیار مشکل از تعبیراتی که ما بین خودمون داریم بر پروردگارمون اطلاق کنیم، به کلی به هیچ وجه تغییر نکرده، کم و زیاد نشده و محال است که در وجود بشر، حتی در وجود پیغمبر اکرم، خدا حلول کند و کسی که معتقد به حلول باشد کافر است. شما در همین کتاب عروت الوثقی در بخش نجاسات مراجعه کنید که در اون بخش همه فتوا دادن، هیچ کس هم حاشیه ندارد که کسی که قائل به این باشد که خدا در غیرش حلول کرده نجس است و کافره. پس مسئله کلام هم برامون حل شد. حتی متکلمین رو که اسمشون رو متکلمین گذاشتن، یه بخشی از دانشمندان علوم اسلامی اسمشون متکلمینه، چون بسیار و پر اهمیت ترین مسائلی که در علمشون بوده مسئله کلام بوده که به این آسانی به حمد الله انشاءالله شما فهمیدید و هیچ مسئله‌ای هم اطرافش بحث نباید بشود. این مسائل درباره مسئله خداشناسی که لازم بود امروز عرض کنم عرض کردم. امیدوارم با همه مشکلاتی که ممکن است در زمان ما به خصوص درباره این مسائل باشد برای شما حل شده باشد و همه اینهایی رو که من عرض میکنم در تخصص من نباید باشد. ما از روز اول، شاید از 20 سال قبل، به خاطر یک مسئله معنوی که پیش آمد تصمیم گرفتم درباره تزکیه نفس بیشتر صحبت کنم، ولی گاهی انسان احساس میکنه یک موانعی سر راه دوستان وجود دارد که بدون اون، یعنی با وجود اون پیشرفت ها میسر نیست. ما الان افرادی داریم که متجاوز از 15 سال، شاید بیشتر، بعضی 20 سال دارن در راه تزکیه نفس کار میکنن. البته موفق هم بودند، چون بعضی از اینها خودشون اهل علمند، اینها رو میفهمیدند، ولی بعضی که اهل علم نبودند و توی مسائل دینی و اعتقادی زیاد کار نکرده بودند، یه خورده معطل شدند. تحقیقی کردم، دیدم درباره همین مسائل. شما ببینید، اگر کسی معتقد باشه که خدا از روح خودش در بدن انسان وارد کرده، نجس بودن و کافر بودن کجا و رسیدن به خدا کجا؟ یا مثلا اگر انسان موحد نباشد، صریح کلام علی ابن موسی رضا علیه السلام که من زعم ان الله لم یزل مریدا شائعا فلیس بموحد، اون وقت موحد نباشه انسان، یه خدای ازلی حی را بپرستد و یکی هم اراده خدا رو که جدای از خدا یا عین ذات خدا بداند او رو بپرستد. لذا فرمود موحد نیست، موحد نباشد و بخواد به سوی خدا برود. و همچنین سایر مسائل. بنابراین انشاءالله گوش بدید، حقیقت رو درک کنید. درباره خدای تعالی اون چه مشکل بود همین مسائلی بود که در ظرف نمیدونم 10 هفته است یا کمتر یا بیشتر، 11 هفته است دارم صحبت میکنم، عمدهش همین ها بود که انشاءالله اگر خوب متوجه شده باشید موانع لااقل رفع شده و انشاءالله با یک سرعت کاملی، با یک جدیت کاملی انشاءالله حرکت کنید. موانعتون همین ها بود در خداشناسی، در پیغمبر شناسی و امام شناسی هم مشکلاتی هست که همونها رو انشاءالله در هفته های آینده تذکر میدم و اونچنون باید این جاده و صراط مستقیم برای شما از همه موانع صاف بشه که اگر با سرعت 150 کیلومتر در ساعت خواستید حرکت کنید هیچ مشکلی براتون نباشه. اینی که من گفتم قدم به قدم با هم به طرف خدا بریم، باید اول سنگ‌های تو جاده رو جمع کرد، سنگ‌ها انداخته. خدا می‌داند، خوشبختانه اکثر شما اطلاع ندارید که دشمنان اسلام چه سنگ‌هایی در این صراط مستقیم انداخته. سنگی افتاده که یک گودالی به وجود آورده که حتما ما باید از کنار گذر عبور کنیم. صراط مستقیم ما رو از بین بردن تا اونجا که واقعا شرمم میکنم بگم. من اکثر سخنان دانشمندان غربی و شرقی و تمام کلمات اینا رو میدانم و یه وقتی هم تو کانون بحث میکردم که بعضی از رفقا میگن چطور اون وقت شما این مطالب رو میگفتی، ولی به حمد الله به این نکته رسیدم که امام صادق دل انسان رو روشن میکنه. ولی اگر یه جا پای یک سخنرانی باشید ببینید از سقراط و افلاطون و انشتن و نیوتن و امثال اینها حرف میزنند میگید عجب مرد با سوادی است. اما اگر از امام صادق و امام باقر خودمون سخن گفت میگید معمولی است، کتاب خونده. کتاب خوندن و فهمیدن و حقایق رو درک کردن خیلی اهمیت داره. بله، شکر میکنیم پروردگارمون رو، حمد میکنیم پروردگارمون رو که ما رو نجات داد، من و دوستان اهل علمم رو لااقل نجات داد از این گودالهایی که در صراط مستقیم به وجود آوردند و جز روایات و آیات به یاری پروردگار تا زنده باشم مطرح نمی کنم. هر چه که گفتم همین امروز که مورد شاید اختلاف خیلی بود و حتی در دل یک نیمه وحشتی داشتم که اینها رو بگم یا نگم و روی وظیفه گفتم، اکثر اینها مورد نزاع، مورد دعواست، ولی راه گشای ما اون وجود مقدسی است که وجود مقدسی است که بالای سرمونه. همین امروز انتظار ظهورش رو داریم. اون وجود مقدسی است که دستور ظهور حجت ابن الحسن رو صادر میکنه. اون وجود مقدسی است که در 1400 سال قبل علائم و خصوصیات امام زمان ما رو بیان کرده. اون وجود مقدسی است که دیروز روی دست پیغمبر بلند شد و پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اون وجود مقدسی است که به خاطر خدا، به خاطر خدا دست به دست معاویه میدهد و نمیگذارد مردم شیعه از بین برود. اون وجود مقدسی است که در گودی قتلگاه صدا میزند رضم به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. اون وجود مقدسی است که نیمه های شب بر میخیزد دعا میخواند و تمام معارف رو برای ما میگذارد که یک کلامش بهتر از تمام کلمات فلاسفه عالم است. اون وجود مقدسی است که باقر العلوم است، تمام علوم رو برای ما شکافته و در اختیار ما گذاشته. اون وجود مقدسی است که اونقدر برای ما از علم و دانش بیان کرده که مذهب ما رو به او منتسب میدونن. اون وجود مقدسی است که به خاطر خدا، به خاطر حفظ خون مردم سالها در زندان میماند، مورد اذیت زندانبانها واقع میشود. اون وجود مقدسی است که در شهر غربت دور از وطن در کنار ملعون ترین افراد باید دفن شود و به قربتش ما گریه کنیم. اون وجود مقدسی است که در سن 25 سالگی او را لبا لبای تشنه می کشند و به علومش توجه نمی کنند. اون وجود مقدسی است که در میان معسكر متوکل عباسی اکفر بن العباس باید بماند و کسی از او اطلاع پیدا نکند. اون وجود مقدسی است که از اول عمر تا آخر باید در میان معسكر لشکرگاه بماند که حتی نامش عسکری شود. و اون وجود مقدسی است و اون وجود مقدسیست که همتون دلهاتون به عشق او، به محبت او متوجه او و انشاءالله امام ماست و انشاءالله ما پیرو او هستیم. کجا برویم، با که حرف بزنیم، سخن که را نقل کنیم؟ خدایا تا زنده هستیم نه دلمون میل به علومی غیر از علوم خاندان اسمت درود و به حق خودت قسمت میدهیم ما رو در دنیا و آخرت با این صادقین، با این خوبان، با این معصومین قرارمون بده و ما رو با این ایمان از دنیا ببر. خوشا به حالت. نسألك اللهم و ندعوك به اعظم اسمائک و به مولانا و سیدنا و حبیبنا حجت ابن الحسن یا الله 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 اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم قاسميه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقین و جمیع الملحدین. خدایا ما رو از یاران خوب اون حضرت قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، امواتمون شهدامون غریق رحمت بفرما. خدایا گناهانی که کوتاهی هایی که در سال گذشته در این سالی که دارد روزهای آخرش رو میگذراند انجام داده ایم، خدایا همه اونها رو تبدیل به حسنات بفرما. پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن وزیر سایه حضرت بقیت الله ما رو از همه انحرافات حفظ بفرما، هدایت کاملت رو نصیب هممون بفرما، امواتمون شهدامون امام راحلمون و مراجعی که به ما حقی دارن و از دنیا رفتن غریق رحمتشون بفرما، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما و عجل فیه.